پاره 13 و آخرین پاره از کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. وقتی در اتوبوس نشستیم، من و دنیز چند صندلی عقب‌تر از یوما نشستیم. از صبح زبونم بند اومده بود. داشتیم به سوی بورسا می رفتیم. به ابتدای همه چیز، حق تماسم رو امروز برای زنگ زدن به مادرم استفاده کردم و خبر دادم که عصر پیششون خواهم بود و شب رو اونجا خواهم بود. چشمو بستم و به صندلی تکیه دادم. ممکن نبود بخوابم، اما باید برای وداع حاضر می شدم. این سفر باید از لحاظ بعد روحانی بعد بعد روحانی آن هم برایم تمام می شد. می دانستم که دنیز هم قلب ناآرامی دارد. حس می کردم که دلش می خواست بیدارم کند، چون ممکن بود دیگر فرصتی برای صحبت کردن گیر نیاید. همینطور در سکوت لحظات سپری می شد تا اینکه دنیز به بازیم زد و من را بیدار کرد و گفت می خوام با تو در مورد موضوعی صحبت کنم. امروز روز خدافزی مونه. قبل از خدافزی باید صحبت کنیم. فرصتی رو که به اون احتیاج داشتیم شاید هرگز به دست نیاریم. گفتم حتما صحبت کنیم. دیروز داشتم با تو صحبت میکردم که نصف و نیمه موند. نمیدونم مگه چی گفتیم؟ گفتی به جای تکرار یک خطا، خطای جدیدی بکن. اما من این باور رو دارم که هر کس یه تجربه تازه است. خب هرچی باشه آدم نمیتونه یک خطا رو دوباره انجام بده. آها، الان یادم اومد. این که در یک بار نامزدی رویاهام برباد رفت و باعث شد همه رو به یک چشم ببینم. بی انصافی نسبت به انسان مقابلم نیست؟ معلوم بود که دنیز نمیخواست این بحث رو تموم کنه. گفتم مهم اینه که آدم هدف زندگیش رو پیدا کنه. نه غیر این صورت، نه به خاطر فرد مقابل که از جانب خودش دچار خطا میشه. انسان اول باید خودشو بشناسه. باید به درون خودش سفر کنه. وقتی اینا را حل نکرده، سراغ هر کس که بره، پشت سر هم رویاهاش رو برباد میده. انسان چطور هدف زندگیشو پیدا میکنه؟ بعضیا با پیش رفتن در زندگی، چون هر راه و هر تجربه سفر به درون خودمونه. دقیقا مثل سفر شمس و مولانا. اونا در هر راه و هر تجربه‌ای به سوی تکامل خودشون قدم گذاشتن. بعضی افراد هم دم می‌کشن و جا می‌افتن. با مطالعه، گوش سپردن، سبک سنگین کردن. خودشون رو در معرض آزمون قرار میدن که ببینن واقعاً آموختن یا نه. بعد باز جا میفته و دم میکشه. هر قطر هم به نظر برسه ایستاده، در حقیقت این هم سفر دیگریه. مثل تو، توی ظاهر واقعی هستی. در همین سفر که برای اولین بار در زندگی تجربهش کردی، خیلی بیشتر از من جلو رفتی. من این همه سال در حال سفرم. تا به حال دوره ای از رشد رو به سرعت تو نگذروندم. چون من از اون دستم که باید جا بیفتم و دم بکشم. به نظر من دو انسان که دو دنیای متفاوت از هم هستن، دو روح متفاوت رو تمثیل می کنن. علی‌رغم مهر و احترامی بی نهایت به هم، می تونن سرنوشت مشابهی نداشته باشن. چون انسان‌های دو دنیای متفاوت هستن. هدف زندگی و راهی که در زندگی طی می‌کنن تفاوت داره. این اونا رو خوب و بد نمی‌کنه. دنیز گفت اگه یکی از این دو حاضر بشه مسیر زندگی خودشو عوض کنه چی؟ گفتم متوجه نشدم، یعنی چطور؟ اگه کسی بخواد مسیر خودشو مشابه طرف مقابلش کنه چی؟ خب برای هر دو نفر میتونه فروپاشی و بزرگی باشه. صرف نظر کردن از هدف زندگی خودت و اینکه بخوای به خاطر فرد دیگه ای عوض شی باعث میشه فقدانهایی در فرد ایجاد بشه. انسان به خاطر هر کسی تغییر کنه نهایتاً از اون دورتر میشه. میدونستم که تغییر و تکامل مسئله کاملا شخصیه. اما چطور میتونستم اینها رو به دنیز توضیح بدم؟ گفتم مثلا اگه کسی بخواد که به خاطر من از راه خودش صرف نظر کنه و به جای راه رفتن در مسیر خودش تلاش کنه مثل من دم بکشه و جا بیفته، حتی از خود منم دور میشه. دنیز، این چیزی نیست که خود من منم بخوام. چشمان دنیز پر اشک شده بود. مطمئن بودم که حرفامو خوب فهمیده بود. بعد از امروز به سفرم بی تو ادامه خواهم داد. باید در بعضی راه تنهایی پیش رفت. شمس به قدری مولانا رو دوست داشت که برای اینکه اون در هدف زندگی خودش جلوتر بره، اثراتی خلق کرد و با نوشتن مثنوی حقیقت خودش رو ساخت. تصمیم گرفت از زندگی مولانا بیرون بره. شمس یک بار ناپدید شد. قلب مولانا چون همدل خود را از دست داده بود میسوخت. نابود شده و گویی بال و پرش شکسته بود. قلبش هزار تکه شده بود. شاید خیلی از دست شمس عصبانی شد، اما نمیتونست به خاطر مخلوق دیگه عوض شه. شمس راضی به این کار نبود. اون روحی بود که برای رسیدن به تکامل در راه خدا زندگی میکرد. این کار اون میتونست در حق مولانا بی‌انصافی بزرگی باشه. انتظار تغییر از کسی به خاطر فرد دیگه. برای همین گاهی رفتن آزاد کردن کسیه که دوستش داری. دنیز سکوت کرد. منو کاملا درک کرده بود. با صدایی آروم گفتم مولانا همه جا رو دنبال شمس گشته بود. از هر کسی چه اونو بشناسه و چه نشناسه میپرسید. اما هیچ خبری از شمس نبود. اون نمی اومد. مولانا میسوخت. اما نمیدونست که هرچی بیشتر به سوزه بیشتر به بلوغ میرسه. بعد شروع به نوشتن شعر کرد. اون مصرعها به مرور زمان تبدیل به نامه هایی شد که گویی برای شمس می نوشت. می ترسید که به نبودن شمس عادت کنه، چون عادت کردن به نبودن اون رو خیانتی برای این رفاقت بی نظیر می دونست. مولانا می گفت بی تو بودن در نظرم به خیانت می ماند. برای اینکه نبود دوستش رو نپذیره به نوشتن نامه ادامه می داد. هم شمس و هم مولانا تجلی خداوند رو در یکدیگه می دیدن. صمیمیت اونها یک صمیمیت عادی نبود. نمی تونست باشه. دیدن خالق در همدیگه بود. صمیمیتی روحانی، دوستی درونی. نمی شه با تفاصیل دنیوی اونو بیان کرد. هر کس که با نگاه الهی به این رفاقت بنگره، به اون عشق و هرچی که با چشمان دنیوی اون رو ببینه، به اون مبالغه میگن. چشمان دنیز در سکوت و ناراحتی به نامه هایی که مولانا برای شمس مینوشت دوخته شده بود. با تبسمی پر از آرامش به صورت دنیز نگاه کردم. خیلی ارزشمند بود که چنین دوستی داشتم که منو بدون اینکه خسته یا ناراحت کنه میفهمه. خواستم به اون بگم که وقتی مولانا در جستجوی شمس بود چه احساسی داشت. چون پس از مدتی مولانا درباره همدل خود دنبال حقیقتی نبود، بلکه بعد از اون قلبش به دنبال دروغ‌هایی هم بود که کمی آرامش کنه و تسلی خاطرش باشه. مولانا وقتی دنبال شمس بود در قونیه به کسی که مشهور به دروغگویی بود برمیخورد. اون مرد به مولانا میگه شمسو در بغداد دیدم. پس از شنیدن این حرف مولانا از اون تشکر میکنه و جامعی که به تن داشت رو به اون به عنوان مژدگانی میبخشه. دوستی که پیش مولانا بود به اون گفت با وجود این که میدونی این مرد دروغگوه چرا جامعت رو به اون میبخشی؟ مولانا در جواب گفت بابت دروغش جامعم رو دادم. اگر حقیقتی از شمس میگفت جانم رو به اون میدادم. بعد از این داستان فقط دنیز گریه نمیکرد. هر دومون عشق میریختیم. داشتیم گریه میکردیم. کمی بعد یوما پیشمون اومد تا بگه به بورسا رسیدیم. گفت باید پیاده شیم. از ما پرسید خوبید؟ منم برای اینکه سعی کنم حال و هوامون عوض شه گفتم معلومه که خوبیم، به بورسا اومدیم. مگه میشه خوب نباشیم؟ همون جایی هستیم که سفرمون شروع شد. همه جا رو به یوما نشون دادیم. خواستیم روز خوبی سپری کنه و پشیمون نشه که در کنار ما بوده. وقتی دیدیم که هنگام خدافزی یوما از ما راضی بود، خیالمون راحت شد. عصر دوست ژاپنیمون رو با این امید که روزی دوباره اونو ببینیم راهی کردیم. روی نیمکتی که اولین بار با دنیز صحبت کردم نشستیم. دنیز دفترش رو از کیفش درآورد. صفحه جدا کرد و چیزی در اون نوشت. گفت یادمه که گفتی یک یاد داشته شرکت کننده در سمینارت تو رو به بورسا کشونده. منم چیزایی برات نوشتم. اینو هم نگه دار. باشه؟ کاغذ رو گرفتم. بدون این که بخونم در جیبم گذاشتم. گفتم نگران نباش. منم دفتر قدیمی که نامه های مولانا برای شمس رو در اون نوشته بودم به اون دادم. البته صفحه ای از اونو جدا کردم و برای خودم نگه داشتم. یکی از نامه های مولانا رو با پایانی ناقص به اون دادم. از خندش معلوم بود متوجه شده بود که این سطور رو میخوام اون نخونه. با صدای آروم گفت اینم پایانی برای ما. باز جملات راهنمای استادم رو که از ابتدای سفر مدام در ذهنم میچرخید به ذهنم آوردم. هر پایان به معنای نابودی نیست. برعکس شروعی تازه است. در این زندگی تمام شدن هر چیز وسیله‌ای برای شروع چیزی پرخیزتره. کافیه که بتونی ببینی. گفتم مرگم یک پایان نیست. یک آغازه. سرشو تکون داد. با لبخند زیباش برای آخرین بار به صورتم نگاه کرد. هیچ چیزی نگفت. دیگه نه قطره اشکی بود و نه حزنی. خالی شده بودیم. وجدانمون آسوده بود و دلشاد بودیم. هر دو از هم راضی بودیم. هر دو برای این ملاقات شکرگزار بودیم. دیگه جای حرفی نبود. جدایی سبک بالانه بود. این خداحافظی جدایی بود که هر دو طرف از بارهای اضافی رها شده بودیم. بعد یک باره رفت. حتی در اون لحظه پشت سرش رو هم نگاه نکرد. پذیرشی موقر و نجیب. بعد از رفتن اون ندونستم چیکار کنم. خلایی وجودم رو گرفت. دوباره روی نیمکت نشستم. اما اون نیمکتی که اولین بار اونو در اونجا ملاقات کرده بودم. سه ماه بعد جعبه روی میز دفتر کارم بود. یه نی داخلش با یادداشتی روی اون. به یادم مینداخت که زندگی دوره پایان پذیره. علاوه بر اون نه دوره‌ای با شتاب زدگی بلکه دوره‌ای که باید جا افتاد و به خوبی هضمش کرد. تا زمانی که این جعبه اینجا بمونه، اینا برام یادآوری خواهد شد. هدیه‌ای که قولش رو به دومینیک داده بودم، توسط پست بازگردونده شده بود. با جوهر قرمز روش یادداشتی نوشته شده بود. وقتی خوندمش دلم لرزید. اودت به دلیل فوت. غمی توصیف ناپذیر در قلبم بود. اون لحظه جمله قدیمی از استادم رو به یاد آوردم. چیزی که کرم به آن پایان میگوید، خدا تولد یک پروانه میگوید. کارهایم به قدری فشرده بود که زمانی طولانی بود فرصت نمیکردم به دیدن استادم بروم. به صورت مستمر یا در سمینار بودم یا سفرهای داخلی یا خارج از کشور. فرصت نمی کردم ایمیل هام رو هم چک کنم. کم می خوابیدم. زیاد کار می کردم. اما حس خوبی داشتم. دیگه بخشنده تر، صبورتر و امیدوارتر بودم. ممکنه گاهی مسافرت رفتن از جایی به جای دیگه به نظر برسه، اما بیشتر اوقات از ما شروع میشه و دقیقا در ما پایان می پذیره. در واقع در سفر 3 ماه پیش با خودم ملاقات کرده بودم. نیت کرده بودم تا بتونم زندگی رو بخونم. به خودم اثبات کرده بودم که شاگردی خوب برای این مقصود هستم. در درون خودم شادی ناشی از زمین گذاشتن بارهای اضافی رو حمل می کردم. با اینکه همیشه خیلی کار می کردم، اما این روزها بیشتر یک شنونده شدم. برای من این شکلی از سکوت نبود، بلکه حالتی از سکوت بود که باعث می شد روحم به هر لحظه ای که تجربه می کنم نفوذ کنه. گوش سپردن و زندگی را خواندن. عصر داشتم حاضر می شدم که به دیدن استادم برم که منشیم گفت از دیروز نامه ای رو در جیبش نگه داشته، اما به خاطر مشغله کاری فرصت نمی کرده که اونو به من بده. وقتی نامه رو به من داد، رایحه زیرفون رو حس کردم و کمی احساساتی شدم. وقتی اسم دنیز رو روی اون نامه دیدم، تعجب نکردم. نمی دونم چرا، اما رایحه رو که شنیدم متوجه شدم نامه رو اون فرستاده. صمیمیت و اعتماد به نفسی که در کلماتش بود حس خوبی در من ایجاد کرده بود. به اون افتخار میکردم. دنیا رو وجب به وجب میگشت. با مؤسسات خیریه فعالیت میکرد. به همه کشورهایی که میرفت برای بچه های فقیر انواع اسباب بازی ها، کمک ها و داروها رو میبرد. بودجه ای رو که از شرکت ها می گرفت با موفقیت مدیریت می کرد. در سطرهای نامش نوشته بود بچه ها بهترین آموزگاران من هستند. بزرگ شدن با اونها خیلی زیباست. علاوه بر این می تونست نی هم بنوازه. بالاخره هر دو به هم اعتماد کرده بودند. هر دو تسلیم هم شده بودند. هر جا که می رفت نیش رو هم با خودش می برد. نوشته بود فکر کنم با صبر و صداقتی که نشون دادم موفق شدم نیم رو متقاعد کنم. از دقتی که در نوشته هاش بود متوجه می شدم که قلمش هم بهتر شده. دنیز شاگردی به نظر می رسید که می تونست در نویسندگی رشد زیادی کنه. آرزو میکنم روزی برای نوشتن داستان زندگی خودش قلم و کاغذ به دست بگیره. با حسرتی عمیق به خوندن ادامه دادم. دفتری رو که موقع خدافزی به من دادی از خودم دور نمی کنم. شعرهایی رو که مولانا برای شمس نوشته بود دیگه از برم. سطر به سطرش رو تجربه میکنم. زیر سایه تو از خیلی مشکلات گذشتم و فهمیدم اون صفحه‌ای که پاره کردیم چی بود. نامه ای رو که نیمه گذاشتی اگر اجازه بدی من تموم کنم. یاد گرفتم که عشق انسان را بزرگ می کند و به بلوغ می رساند. تا به این سن کسی به من نیاموخته بود که عشق احساسی شخصی و یک طرفه است. سوختن کسی که از صمیم قلب دیگری را دوست دارد. کمی نشستم تا آرام تر شوم. خواسته یا نخواسته راه گلویم بند می آمد. چقدر دلم برای همسفرم تنگ شده بود. بعد به سفری که 3 ماه پیش با او رفتیم فکر کردم. اون سفر کوتاهی که انگار با او عمری زندگی کرده بودم. در دلم گفتم خدا را شکر. شکر بابت این ملاقات و شکر بابت این وداع ارزشمند. در پایان نامه نوشته بود هاکان فراموش کردی چیزی رو به من بگی. شمس پیش مولانا برگشته بود. واقعا هم در طول زندگیم از افرادی بود که هم قلبی بسیار حساس داشت و هم خیلی باهوش بود. حق با اون بود. شمس در آخر پیش مولانا بازگشته بود. بالاخره این راهه. کسی نمیدونه این راه به کجا میرسه. شاید با گذر زمان باز راهمون با هم یکی شه. معلوم نمیشه. بعد چشمم به قاب عکس کوچیک چوبی روی میز و نوشته داخلش افتاد. حضرت امیر سلطان تو را فرا میخواند. شاید روزی دعوتی دیگر بیاید. شاید این بار به دعوتی دیگر بشتابم. شاید چرخ بگردد و راه به جایی که شروع کرده ایم بیفتد. لطف بزرگی است که زندگی پر از ناشناخته هاست. یادداشتی را که دنیز موقع خدافزی به دستم داد باز کردم و خوندم. تسلیم شدن و آسودگی خاطر بی نظیری درونم پر شد. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. این را هرگز فراموش نکن. ممکن است. و در اینجا به پایان این کتاب میرسم. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه و مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی، خوشی، خوشحالی و خبرهای خوب دارم. خدا نگهدارتون باشه.